أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين مرحوم آقای آخوند علیه الرحمه بحث را در اصول تقسیم بندی بر مقدمه و هشت مقصد و یک خاتمه اما المقدمه ففی بیان امور الاول در مورد این رؤوس ثمانیه فرمودند موضوع و کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه. در تقدیر بگیرید که این عبارت یوجب اشکالاتی را ولا ینطبق در بسیاری از علوم که مسائلش از عوارض ذاتی موضوع باشد. یک مرتبه اینجا چرخشی کرد مرحوم آخوند، فرمود ای بلا واسطتن فی العروض، مقصودمون از عرض ذاتی اونیست که واسطه در عروض نداشته باشه. یعرض علی نفس الموضوع ولو واسطه در ثبوت دارد، علت خارجی دارد ولی در عروضش واسطه نداشته باشه. آمد اینجور معنا کرد تا در این مواردی که تعریفاتی موضوعاتی برای علوم معین شده، میگیم نحو موضوعش کلمه و کلامه، صرف چنینه و هم برای اینا بتونه تطبیق کنه این مطلب، و بعدم نتیجه گرفت که موضوع یک علم متحدون با موضوعات مسائله، دنبالش تو این علم صد تا مسئله است، ظاهرش هر مسئلهی یک موضوع داره، الفاعل و مرفوع، المفعول و منصوب، المضاف الیه مجرور، اسم کان کذا، اسم ان کذا و همچنین. اینا همه موضوعاته. صراحت کلام مرحوم آخوند، موضوع العلم یتحد با موضوعات مسائل، اتحاد الکلی و مصادیقه، الکلمه و الکلام یک کلیست، الفاعل، المفعول، المضاف الیه، اینها همه مصادیقشه، اتحاد طبیعی و مصادیقه و افراده، اون کلی طبیعی است، الکلمه و الکلام اینا دیگه افرادشه. این تعبیر مرحوم آخوند. بعد خورد به اون اشکال که خب اینی که شما میگید هر موضوعی ولی یک سلسله عوارض ذاتی، یعنی عوارضی که یعرض علی نفسه بلا واسطه فی العروض داره، اما این موضوع خب یک درخت و شجره است، بنش صد تا عارض داره، شاخش ده تا عارض داره، چرا میایید اون بن رو مبنا قرار میدید و همه این صد تا رو میگید علم، علم و نحو؟ نه، ممکنه هر فصلی رو بگید علم، علم اسم نه، علم اسم کانه، علم نمیدونم منصوبات، علم مجرورات و امثال اینا. اینا هر کدوم بشه خودش یک علم. تمایز علوم به چی میشه؟ به عبارت دیگر شما با این جمله که آرزون علا نفسه بلا واسطت انفل اروز، جذبش رو معین کردید، اما دفعش، حدش به کجا میرسه؟ در حالی که میشود در این شاخه ها هر جاییشو دست گذاشت، یه سلسله عوارض بستدار عوارض علا نفسه، اینو بکنید یه دیگری روی علم دیگه و دیگری رو. کی گفت اینا رو همه رو جمع کنید؟ ملاک تمایز علوم چی میشه؟ چطور اینو از علم صرف جدا میکنید؟ صرفم موضوعش همین کلمه و کلامه، میگید من حیث المشتقات، اینو بگید من حیث الاعراب والبناء. خب این من حیث رو خیلی جای دیگه هم میشه گفت. ملاکتون در تمایز علوم چی شد؟ پس دیگه این به درد تمایز علوم نمیخوره. مرحوم آخون میگه بله، ما قبول میکنیم تمایز علوم به موضوع نیست، موضوع که انه به تقریب منی پیش ساخته نیست، تمایز علوم به قصد مدبن علومه، به اون تصمیمی که باعث شده که یک علمی تدوین بشود، اون تصمیم در چه حدی بوده، اون شد یه علم. بعد میبینیم حالا این محدوده مسائلش کجاست، اون کلی که بتونه همه مسائل باش تطبیق کنه، اسمش میذاریم موضوع علم. قضیه برعکس شد. پس تمایز العلوم به تمایز الاغراض، و بعد تمایز العلوم تشخیص داده میشه موضوعش، اون وقت موضوع و کل علم اونی که در این مسائل از عوارض او بحث میشود. این شد خلاصه حرفای مرحوم آخوند به زمینه حالا بحثای گذشته، بعضی از اشکالاتی که شده بود و جواب اون اشکالات و حلشو بعد از صد ثغوره ها. حالا چی شد بالاخره، چه کنیم؟
این معیاری که برای تمایز علوم مطرح شد، این فقط معیار برای دفع یا برای جذب هم میشه؟
برای هر دو میشه. اون چی که در این نیتش، در این هدفش دخالت داره میشه جزء این علم. نمیشه خود به خود. حالا موضوع رو که دیگه فرض داریم میکنیم که بعد میخوایم ازش کشف کنیم موضوع چیه، فعلا الان موضوع مطرح نیست. بعد که محدوده علممون معین شد که گفتیم همین اشکال و جوابی که خود مرحوم آخون مطرح کرد، که چه بسا دو تا علم در تمام اهداف با هم یکی باشه، اونجا چه کار میکنید؟ مرحوم آخود گفت هم چیزی نمیشه. حالا اگر شد دوتاییشو اسمشو بذاریم یه، مگه این نبود این عبارت مرحوم آخود؟ حالا بعد موضوع اینا میشه چی؟ اگر یه علم شد، یه موضوعی را از اینها کشف میکنیم که مربوط به همش باشه و کسا دیگه اون. حالا میخوایم در این رابطه و این بحثای کنکاشی داشته باشیم. اولا به مرحوم آقای آخوند عرض میکنیم اگر شما به این نتیجه رسیدید، پس اصلا موضوع العلم به چه درد میخوره؟ تا بعد کشف بکنید یا نکنید، اسمی براش پیدا بکنید یا نکنید، اون کلی که ینطبق باش همه موضوعات مسائل پیدا بکنید یا نکنید، چه دردی از اون دوا میکنه و چه نیازی بهش دارید؟ هیچ اثری دیگه بر ما نداره. فقط همین اندازه است که بله، اولی که گفتید حالا ولو این کلمه در عبارت آخون نبود، قد تسالمو بر این که موضوع کل علم کذا، خب تسالمو، ولی برای ما چه فایده داره؟ و چه نیازی داریم غیر از این که بگیم به قول مثال معروف طلبه ها از اون اول، بله صرفیین چنین گفتن ما هم چنین گفتیم. ها؟ چه آقا؟ گفتن یکی از مصادیق کردن نیست، کردن یعنی فعل، گفتن هم یه فعله.
یه رابطه بین موضوع علم و غرض وجود داره، یعنی وقتی شما موضوع علم رو انتخاب کردین خود غرض هم داخل همون موضوع علم خوابیده. نمیشه مثلا اون موضوع علم نخ رو انتخاب کنیم غرضش رو بگیم آقا غرضش برای رانندگی،
غرض که توش نخوابیده، غرض یترتب علیه همین، اونم شد مایز علم. حالا این موضوع رو بفهمیم نفهمیم، تشخیص بدیم، اسمی برش بگذاریم یا نگذاریم روی مبنای مرحوم آخون چه فایده داره؟
فایدهش
اینه که غرض علم رو میفهمیم. نه خیر، غرض رو اول بفهمیم. روی این بیان که گوش نکردی الان اینی که اول غرض بعد تدوین علم، حالا از این میای موضوع میذاریم براش. غرض رو اول تعریف که غرض که مال خود من بود، مال مدون علم بود. هذا اولا. ثانیاً نه، اگر بگی بالاخره گفتن ما هم باید بگیم لکل علم موضوع و موضوع کل علم کذا، لکل علم موضوع و موضوع کل علم کذا. گفتند کیا؟ گفتن کی گفته این رو؟ بله گفتن فلاسفه از قبل از اسلام بعد از اسلام اینا گفت، ولی اونا حرفشون در علوم واقعی بوده نه در علوم اعتباری. ما یه سلسله علوم داریم، علوم واقعی، و در رأسش فلسفه. فلسفه علم به واقعیت وجود از کماهی، به واقعیت. خب اونجا علم به واقعیاته، و اون چی که در این قبیله معموله، اینایی هم که حالا در زمان ما اسمشو میذارن علم، اینا از این قبیله، علم فیزیک، علم شیمی، علم طب، علم بهداشت، علم اینا، همه علم به واقعیاته، امور واقعیه. اونهایی که این تفسیر رو گذاشتن، این اصطلاح رو گذاشتن، در علوم واقعیه بوده. اما حالا در علوم اعتباریه بحث صرف و نحو و معانی و بیان و بعد میرسیم در فقه و در اصول و همه اینها، اینا اعتباراته، اینا همه اعتباراته، هم در حتی در حقوق همه اعتباراته. ملکیتی که اینقدر تو سر هم میزنید و آدم میکشید واقعیتی که نیست، اعتبارو نه. همه علم درباره حقوق، درباره ملکیت ها، نمیدونم همه اینها، اینا همه علم های اعتباری است، نه واقعی. علم و اصول و فقه و اینام از این قبیله. آیا در اینجا هم اونا گفتن که ما ناچار بشیم از شون پیروی کنیم یا نه؟ ما اصلا در اینجا های همچین اصطلاحی نداریم بابا. به عبارت دیگر ساده این اصطلاح لکل علم موضوع و موضوعه کذا، این مال علم، مال واقعیاته، نه مال اعتباریات. پس چرا ما در بحث علم و اصول و فقه و امثال اینها دنبال رو این اصطلاح باشیم؟ این دو اشکالی که بر مرحوم آخوند وارد میشه. خب آقای آخوند یه قدم هایی هم پیش اومدید، آمدید گفتید تمایز علوم هم که دیگه بهش کاری نداریم، مربوطه به اغراضه نه مربوطه به موضوع. پس دیگه بحث از موضوع برای چی؟ این دو اشکال بر بیان مرحوم آخوند کل. ولی حالا در این حال برمیگردیم که نه کل این بحث را رو هم ریخته، مجموعه شو که از بعد و محاسبه میکنیم، بررسی میکنیم، ببینیم کجا مشکل داریم و در حل اون مشکل به چی خواهیم رسید. خب دقت کنید این را. در رابطه با این مطلب حالی رو تقسیم بندی میکنیم در چند بند. اولا بند اول، یه مطلبی رو در اول بحثم گفتیم، این یک امر وجدانی و خارجی اسم ما لا اشکال فی. وقتی یک علمی را، مسائل یک علمی را با هم میسنجیم، مقایسه میکنیم، میبینیم این مسائل علم بین خودشون یه وابستگی هایی هست، یه اشتراکاتی با هم دارن، یک نسبت های خانوادگی با هم دارن که بین این مسائل و مسائل خارج از این علم اون اشتراکات نیست. هر مسئله ای رو که نگاه کنیم یه جنبه اشتراک دارد با مسائل دیگر همین علم و یک جنبه تمایز و افتراق دارد با مسائل خارج از این علم. در تمام مسائلش این طوره. حالا این جنبه اشتراک و یا تمایز هر دوشم مربوط به ذات این مسئله است، از خودش خارج نیست، یه خصوصیتی در خودشه که یوجب و اشتراک با بعضی از مسائل و افتراق و تمایز با بعضی از مسائل دیگر. یه مقدارش خیلی روشنه وقتی راجع به این مسئله فقهی حلال و حرام صحبت میکنید. حالا یه مسئله شرب خمر چه حکمی داره؟ میبینید خب این از یه نظر اشتراک داره با اون مسئله که میگید اکل المیته حرام، اینا یه اشتراکاتی با هم دارن. ولی همون وقت بگی به این که سیارات چند تاست، میبینیم با او هیچ ارتباطی نداره، تمایز کامل داره. این در خود ذات مسئله است، هم جنبه اشتراکش هم جنبه افتراقش، هر دو جهت در ذات خودشه. ولی در ذات خودشه از چه جهت؟ در موضوعش، موضوعاش با هم فرق میکنه. یه جاهای اینطوره، هازا حرام یه موضوعه، هازا حرام یه موضوع دیگر، الخمرو حرام یه موضوعه، المیتتو حرام یه موضوع دیگر، محمولاش هر دو یکیه ولی موضوعاش با هم فرق میکنه. اتحادشون در محموله، افتراقشون در موضوعه. یه جایی نه، در موضوع مشترکن، در محمول متفاوتن. الخمرو نجسون، الخمرو حرامون، موضوع یکیه، محمول تفاوت میکنه. یه جاهایی نه، میبینیم هم در موضوع و هم در محمول با هم افتراق دارن. اینا مواردش از این نظر تفاوت میکنه. ولی از این نظر که در هر کدوم جنبه اجتماع هست با سایر موضوعات این علم و جنبه افتراق با موضوعات خارج از این علم، با موضوعات سایر علوم با اونا تفاوت میکنه. این امر محسوسه. ما یه پایمون و بحثمون میذاریم بر این امر محسوس. یک مطلب دوم، خیلی خوب بر این پایه میایم تو بعضی از علوم مصداقاً.
محسوس یعنی فطری
هست؟ بله؟
یعنی فطریه؟
فقهیه؟
محسوسه یعنی فطری؟
یعنی نه درک میکنی محسوس به حس دراکه ولالا از حواس پنجگانه خارجی نیست، یعنی درک میکنی، روشنه برامون. در بعضی از علوم میبینیم که همه محمولاتش یکیه، کلش همه محمولاتش واحدون مشترکون. داری؟ بله. در علم الهی، فلسفه الهیات بحثش چیه؟ الله موجودون، السما موجودون، العقل موجودون، همه خبرش موجودونه با موضوعات مختلف، همش خبرش موجودونه. اینا بعضی از علوم، علم الهی، فلسفه این چنین. بعضی از علوم دیگر داریم که نه، محمولاتش مختلفه ولی در این حال محمولاتش مشترکه، یه جد قدر جامع داره، با همدیگه یک اشتراک داره اون محمولاتش، مثل علم نحو بگیم الفاعل و مرفوعون، المفعول و منصوبون، کذا مرفوعون، کذا منصوبون، موضوعات مختلف، محمولات هم مرفوع، منصوب، مضاف، چنین، ولی در یه چیز با هم شریکه، هیئت و آخر الکلمه. الفاعل مرفوعون هیئت و آخره، المرفوع مفعول منصوبون، کذا. این در ظاهر محمولاتش مختلفه ولی این محمولات مختلف با هم یه چی قدر جامع داره بینشون. پس موضوعات مسائل همونطور که مرحوم آخوندم اینو قبول کرد، مختلفون، دائما مصادیق و افراد اون حالا موضوع کلیست، ولی محمولات گاهی مختلفه گاهی واحد. در علم الهی محمولات واحد بود، در جاهای دیدید محمولات مختلف پیدا کرد. بنابراین اینجا گفته شد که تمایز علوم به تمایز موضوعاتشه، اما تمایز العلم تمایز هر مسئله به تمایز موضوعشه، ولی این دو مسئله جدا نمیشه. مسئله حرمت هازا، حرمت هازا، حرمت هازا به تمایز موضوعشه، اما تمایز علم به تمایز محمولش. آقایون بر این اساس اینم یه مطلب، حالا اینا رو تحلیل کنیم بعدا ببینیم. بله آقا،
تمایز علم
به
تمایز محمولشه؟
بله.
الان علم فلسفی که
حالا باید ببینیم، اجازه بدید یه مقدار اینا رو حالا باید با هم دیگه بپسنجیم. بله. مطلب سوم اینو که خب سابقا گفته شد یادآوری کنیم، اینجا کارش داریم. عرض فلسفی خب یک واقعیتیست در مقابل جوهر، حقیقتیست در طبیعت او به جای خود. اما عرض منطقی، عرض منطقی ما یعرض و ماه و خارج عن الشیء و یعرض علی، این عرض منطقی به معنی عام. حالا قطع نظر از تقسیماتش به عرض غریب، عرض به اصطلاح ذاتی، عرض چنین و چنان، عرض این چنینه، عرض منطقی ماه و خارج عن ذات الشیء و یعرض علی، این عرض صابر نسبیون، گاهی ممکن است بگیم انسان حیوان و ناطق، ناطق عرض است بر حیوان، یا حیوان عرضون علن ناطق، هر دو یمکن، هر دو به نسب به همین چنینه. خارجون عن الشیء یعرض علی، عرض منطقی نسبی است، گاهی این عرضه بر او و گاهی او عرضه بر این حساب میشه، چون هر دوش این خصوصیت درش هست. خارج عن الشیء متحد معه وجودا فیعرض علی، اتحاد در وجود خارجی داشته باشه میشه برش حمل کرد، حمل اتحاد در وجود میخواد. اگر میگیم انسان حیوان ناطق، ناطقون رو حمل میکنیم بر انسان چون در وجود خارجی متحدون، زیدون عالمون چون در وجود خارجی زید با عالمیت اتحاد پیدا کرد، میگیم زیدون عالمون، اتحاد در وجود که پیدا کرد حمل میکنیم اینها رو بر دیگر، به این میشه عرض. حالا گاهی میگیم العالم و زیدون، گاهی زیدون عالمون، هر دو جورش از این بحثا. حالا یه تفاوت هایی در ادبیات و ظهور لفظ و اینا، اونا حالا به جای خود، ولی از این سر عرض و معروض این حاضرت درش هست، هر دو طرفش یمکه. بله، اختلاف در ذاتشونه، اتحاد در وجود خارجیشون،
اتحاد در مفهوم از اتحاد،
نه اتحاد در وجود خارجیشون، اتحاد در وجود خارجیشون، اگر اتحاد در مفهوم بشود میشود حمل ذاتی به اصطلاح، نه حمل ثنائی. در حمل ذاتی اگر بخوایم حمل کنیم باید یه تغایر درش تفکر، اینا بحثایی که جای شده دیگه که بله. بله شما که این اصطلاح رو میفرمایید و درستم میفرمایید و شکر الله سعیکم، دنباله هاشم بفرمید، میدونید دیگه اون دنباله هاشم. بله این هم یه خصوصیه. البته اونی که متعارف شده اینه که در این دوتا عرض همیشه اونی را که اخص معروض قرار میدن و امر و عارض، ناطق و حیوانون و امثالی، ولی نه این نیازی نداره، این از نظر عرض شدن این شرط نیست، این یه مقدار مخلوط شده با قضیه موضوع و محمول نحوی، موضوع نحوی این اشکال پیش آمده. اما وقتی از نظر منطقی صرف بحث میکنیم، هر کدوم ممکنه موضوع قرار بگیره دیگری محمولش، هر کدوم ممکنه موضوع قرار بگیره دیگری عرضش. پس در عرض و معروض منطقی این تفاوتی نیست و نسبی است، هر جوری که باشه. عرض واقع
شدن در عرض منطقیش کلیه، یعنی ما بخوایم تشخیص بدیم که عارض کی معروض،
اتحاد در وجود میخواد، عارض و معروضش هم که هر دو یکسانه، یعنی هر دو قابل عرضه، پس تشخیص چی بدیم؟
پس ما میتونیم بگیم الحیوان و ناطق،
الحیوان و ناطقون، الناطق و حیوانون، بله هر دو درسته.
خب حالا این عرضش کدوم و معروضش کدوم؟
هر دو، هر دو، گهی زیم به دوش پشت و گهی پشت به زیم،
اون در مثال و باقی
همینه. نه اینم مصداق واحدش اون ببین اون اصلا نگفتیم چند روز پیشم یکی از آن نیست. بحثمون در بین این دوتا به اصلا جنس و فصله، نه در بین جنس با نوع. او با هم اتحاد داره، اونو با اینجا اشتباه نکنید. نه نه بله تمایزشون چی؟ هر دو عرضون، هر دو معروضون به عرض منطقی. بله بعد میای از در ادبیات یکی موضوع قرار میدی که محمول، این میشه موضوع محمول. تفاوتشون از نظر واقع نیست، بلکه از نظر نحوه حمله. بله. بنابراین نکته چهارم همین که متداول، ولو اینی که اخص رو موضوع قرار بدیم، اعم رو محمول، بگیم الله موجودون، العقل موجودون، موجودون عامون، ینطبق بر مصادیقش و یحمل بر مصادیقش، اینجوره. ولی میشودم عکس کرد به بیانی که الان گفتیم، چون عرض و معروض منطقی نسبیست. حالا همینجا میخواییم بگیم، خوب دقت کنید از اینجا که اتفاقا نظم طبیعی اقتضا میکنه عکسش رو. چرا در فلسفه میگیم الله موجودون؟ بلکه غلطه، حالا تعبیر غلط رو من مسامحتم بگم، باید بگیم الموجود و اللهون، الموجود و عقلون، الموجود و کذا و کذا و کذا، این موارد را. نظم طبیعی سخن گفتن یا تعقل کردن و درک کردن عکسه. چرا؟ برای اینکه همیشه نظم طبیعی از این باب، انسان اونی رو که میدونه محمول قرار میده، اونی رو که نمیدونه موضوع. موضوع را فرض اینه میدونه، زیدون نمیدونه چه حالتی داره، میگه قائمون، قائدون، عالمون و کذا. اونی رو که میدونه موضوع قرار میده، حالتی رو که نمیدونه محمولش. ولا یجوز الابتداء بالنکره، در موضوع محمول نحوی اینطوره ها. خب حالا در همین علم فلسفه شما الله میدونی موضوع قرار میدی، این میدونستی که اینقدر دنبالش چیزیه نبودی. وجود، درک وجود کنه برای هر موجودی، برای هر انسانی ضروری جون. ولذا وقتی میخوان وجود رو هم تعریف کنن اصلا توش گیر میکنن، چرا که بینون به نفسهی و به ذاتهی کذا و کذا. اینطور وجود، حقیقت الوجود یه امر بین روشنیه، اما الله موجودون، این سوال اینه. هل الله موجودون؟ هل العقل موجودون؟ هل الملائکه موجودون؟ هل الجن موجودون؟ و همچنین سوال در این رابطه است. پس نظم طبیعی چی اقتضا میکنه؟ اینه که بیای برعکس اینا رو موضوع قرار بدی، اونی رو که میدونی، و اونی رو که نمیدونی برش حمل کنی. بگه الله، بگه الموجود و الله، این وجودی که شناخته الله وجود العب و به اصطلاح و همچنین
موجود. بعد گفتن اطراد وجود دیگه در وجود انسان، این دستگی به اون داره، اما اگر فرمایش تکتر اینجور اقتدار میکنه که انسان معدود رو اول قرار بده و مجبور رو برش هم بکنه، خب این دیگه نظم طبیعی و سرفی نفرمه.
فطرت چی چیه؟ شما دارید تو ضمن اشکال خودتون اقرار به مطلب میکنید. فطرت چیه؟ اسم دیگرش طبیعت، اسم دیگر هم داری؟ پس خودتون دارید اقرار میکنید. بله، این که میگیم طبیعی، حالا بگیم فطری، بله، حالا یه تفاوت های یه جایی توش گفته میشه، اون اصطلاح رو به کار نمیداریم. و وقتی هم که انسان ها معمولا به طبیعت خودشون حرف میزنن، اینو همونی که نظم طبیعی رعایت میکنن. و لذا به همین دلیل، حالا بعدا هم خواهیم گفت، اینا خیلی چیزها رو میبینیم، همه انسان های دنیا درش یکسان هم. چرا؟ حالا در عرب یه قانون گذار داره، یه گرامر نویس داره، در یه به اصطلاح زبان دیگر هم هر کدوم خودشون یکی. چرا در یه چیزایی با همه با هم یکسانه؟ اینا همین امور فطریه، همین امور ذاتیه، همین امور طبیعیه. اونی که طبیعت اقتضا میکنه تو همه هست بلا تفاوته، که این نکته که بعدها مکرر در این بحث الفاظ پیش میاد. بله، پس نظم طبیعی اقتضا میکنه که اونی را که حالاتشو نمیدونی، اونی را که میدونی مبتدا قرار بدی، و اون حالات و جهاتش رو که نمیدانی، محمولات و اعراضش رو که نمیدانی، او رو محمول قرار بدی. در مسائل علوم اتفاقا همینطوره، همیشه اون رو که میدونیم موضوع قرار میدیم، محمولاتش رو نادانسته ها، الکلمتو اما مرفوعون او منصوب، فاعلو مرفوعون، المفعولو منصوبون، نصب و فعف و جر و حالات ما، اینا رو حالاتش رو نمیدونیم، اینا رو میاییم محمول قرار میدیم. و الا کلمه و کلام، مثلا حالا فرض این اول معلومون، اگر اولم ذاتن معلوم نباشه، در یک علم قبلی که میگیم جزء مقدماتش هست و به اصطلاح اینها او رو فهمیدیم، درک کردیم، حالا آمدیم از اطوار و احوال مختلفش تو این علم بحث میکنیم، اون معلوم موضوعه، بعد اینا رو یک یک برش حمل میکنیم. نه فاعل رو میدونی، فقط هیئت آخر کلمه شو نمیدونی. نه معرفی نیست، نگو معرفی. وقتی زید زد میدونی زید فاعلون، میخوای رو بگی، بگی زیدون ضربه. زیدون رو چی باید بشالت بدی؟ ضربه رو چی؟ ولو فاعل رو میدونی. مرفوعیت چیه؟ مرفوعیت حالتی کلمه است. میشد اینو جور دیگه قرار بدن، از اول بگن فاعل منصوب باشه، چه اشکال داشت؟
شما برای شناخت فاعل، اگر
میخوای فاعل
رو بشناسید،
حالا بعدها که اومدی سواد نداشتی، اومدی یه خود عربی یاد گرفتی، بله از این رفعش فاعل رو میشناسی، ولی اولش در جعلش فاعل معلومه، مرفوعون. چی به اون عربی که اینو مینوشت گفت اینو مرفوع بنویس؟
قرار داده
ها. اون قرار داد مال کیه؟ مال چیه؟ مال محموله. ولی فاعلیت رو که میدونی زیدونه، این که معلوم. بنابراین طبق این بیان و این مقدمه، اینی که در تمام علوم همه جا یه موضوعاتی داریم روشن، محمولاتش نامعلومه، محمولات در هر علمی بیان میشه، موضوعات مفروضون، ولو حالا به یک علم دیگری یا نه ذاتاً فهم خارجی. موضوعات معلومه، محمولاتش، تعینات محمولاتش نامعلومه و در اون علم بیان می شود. بله، حالا در همین مثال نفع الفاعل و مرفوعون المفعول و منصوبون، یا به عبارت صحیح تر باید بگیم هیئت و آخر و کلمت فاعل رفعون، یا هیئت و آخر الکلمه رفعون اذا وقع فاعلا. موضوع هیئت آخر، رفعون اون حالت، اون محمولشه. علم نحوم کارش اینه، این رفعون، این نسبون، این جرون و اینها رو یک 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 مواردشو بیان بکنه. پس تعینات و محمولات رو بیان میکنه. حالا بر اساس این میگید موضوع و کل علم که یبحث فیه عن عوارض ذاتیه چیه؟ شما آقای آخوند گفتید موضوع و کل علم اون جهت مشترکه ایست که تو اینا هست. اون جهت مشترکه ای که در هر علمی به ذهن میرسه تا این علم رو از علم دیگر جدا کنه، نکته بحثمون اینجاست. برخورد میکنیم حالا به علم نحو با این خصوصیاتی گفتیم. جهت مشترکه در مسائل علم نحو چیه؟ ها؟ چی؟ موضوع مشترکه در این مسائل گفت نسبون، رفعون، جرون و کذا، نگفت کلمتون، اون که معلوم بود. اونی که تو این مسائل با هم شریکه یه کار جدیدی میشه، مسئله رو جواب میگه، اونا شرکتش در چیه؟ نه در کلمه و کلام حضرت آیدیانه، اون که بود ها، میاد به همین هیئت و آخر الکلمه. هر کدوم اینا رو موضوعاشو میگیم، اونی که مشترکه این حیثه، هیئت و آخر الکلمه. اینجور نیست؟ پس در حقیقت مشترک، جهت مشترکه در همه مسائل محمولات، اون جهت مشترک در محمولات نه در موضوعات. و حتی اون جاهایی که در موضوعات مشترکه میگیم الله موجودون و کذا و کذا، خب اون به اصطلاح الله موجودون، نه اون الموجود، الله اون الفلان بسار، همه باز میرسه رو اون حیث وجود، جهت مشترک بین هما. پس نتیجتاً حیث مشترک بین علوم محمولاته و همونم مایز با علوم دیگره. در علوم دیگر محمول فرق میکنه ولو همین موضوع باشه، الکلمت و الکلام در علم صرف هم، اما محمولش تفاوت میکنه. ولذا متقدمینم، ادبا هم از قدیم وقتی خواستن تعریف کنن اومدن یه تیکه بهش زمیمه کردن. در علم نحو میگن که الکلمت و الکلام من حیث الاعراب و البنا. این منحس چیه؟ همین حیث جامعه بین محمولات. و در علم صرف میگن من حیث الاشتقاق و الجمود.
این همون غرضشه دیگه.
حالا نه، این خیلی خصوصیتشه. بله اون وقت غرضش بله از همین جا میاد پیش. بنابراین میبینیم، خوب دقت کنید، مدعا اینه که جهت مشترک محمولاته نه موضوعات. و حالا باید ببینیم اونایی که آقایون گفتن ما یبحثو فیهن عوارض ذاتی، مال اون علم های حقیقی و واقعی است، نه مال علوم اعتباری. در علوم اعتباری مایز محمولات. بله حرف مرحوم آخون اینجا میاد. حالا محمولات، این محمولات هم خودش ریشه ها و شاخه ها داره. کدوم محمول رو قرار بدیم؟ اون وقت میایم اقراض، باز انشاءالله فردا توضیح هست میکنیم.